اگر ما بخواهیم یک در واقع تقسیم بندی کلانی بکنیم از این جنبش، میتونیم به این برسیم که در واقع ریشه های این جنبش در دوره قرون وسطا بناگذاری شد. یعنی وقتی ما قرون وسطا را مطالعه میکنیم، هرچند به نظر بنده یک افرادهایی هم وجود داره در خصوص قرون وسطا، اینکه همه این قرون تیر و تار هست و مجالی برای آزاداندیشی نبوده یا دیگران آزادی هایی نداشتن نسبت به مسیحی ها، مطلق اندیشی این گونه ای که خیلی هم عناد دارن که حتما در واقع این بحث رو انجام بدن، به نظر بنده واقعیت نداره. هرچند اشتباهاتی از سوی کلیسا رخ داد در قرون وسطا، هرچند افراطی کاری هایی که وجود داشت از سوی ارباب کلیسا باعث شد که مردم نگاه خوبی به دین و نهاد کلیسا نداشته باشن، همین اینها رو ما قبول داریم، ولی اینکه مطلق اندیشی بکنیم بگیم که نه هیچ نقطه روشنی در قرون وسطا نبوده، این رو هم ما نمیتونیم به لحاظ علمی و تاریخی قبول بکنیم. واقعیت های تاریخی این رو تایید نمی کنه. منتها چیزی که هست اینه که در طول قرون وسطا یهودیان در کلیساهای مسیحی ها که در اون دوره مسیحیان کاتولیک هستن، ما هنوز از پروتستان ها خبری نداریم در قرون وسطا، مسیحیت کاتولیک که مسیحیت یک دستیست، یهودیان رو باعث به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی مسیح میدونستن و در کلیساها لعن میکردن یهودیان رو. این در طول قرون وسطا یک امر شایعی بوده و دعاهاشون در واقع این رو نشون میده که یک عناد و یک دشمنی خاصی بین مسیحیت و یهودیت وجود داشته. چون یهودیان باعث و بانی به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح بودن از دیدگاه مسیحیت، لذا در جوامع مسیحی که زندگی میکردن به صورت متفرق در کشورهای اروپایی، آمریکایی و سایر نقاط جهان، اینها در جاهای خیلی مشخصی زندگی میکردن. اولا محلهای خاصی داشتن، لباسهای خاصی مجبور بودن بپوشن، کلاهای ویژه‌ای بذارن که یعنی هر کسی از دور میبینه بدونه که این یهودیست و در تعاملاتش مواظب باشه. نگاه خیلی منفی نسبت به یهود در واقع در طول قرون وسطا بوده، لذا این تحقیرهایی که شد در خصوص یهود در اینها یه نوع حس انتقامجویی و حس اینکه ما برای خودمون یک ملت هستیم و باید یک ملتی تشکیل بدیم، یک دولتی، یک جایی جمع بشیم، از این اقلیت در بیاییم و از این فضای خفقان خارج بشیم، آروم آروم همینها این حس در واقع تقویت میشه تا دوره قرون وسطا به اتمام داره میرسه، رنسانسی پیش میاد، جنبش اصلاح دینی به وسیله مارتین لوتر در واقع شکل میگیره. و شما ببینید مارتین لوتر کتاب اولی که مینویسه درباره یهودیا، عنوانش این هست: مسیح یک یهودی زاده شد. تلاش لوتر در این کتاب این هست که میخواد بگه که یهودیان خیشاوندان ما مسیحی ها هستن و فرزندان همون خدای ما هستن، لذا ما یک رابطه خیلی صمیمی با اینها باید داشته باشیم. و برخی بر این ادعا هستن که مارتین لوتر تلاشش این بود که با بحثایی که ارائه داد، جنبش اصلاح دینی، آیین خودکشیشی، اینکه هر کسی میتونه تفسیر خودش رو از کتاب مقدس ارائه بده، اینکه لازم نیست تنها مرجع تعیین کننده بحثای دینی کلیسا باشه و شما برید اعتراف بکنید پیش یک کشیشی، اینها هیچ کدوم دیگه ضرورتی نداره، بعد از این میتونید خودتون با خدای خودتون ارتباط برقرار بکنید، پیش خودتون اعتراف بکنید چون خودتون کشیش خودتون هستید. این باعث شد که یک آزادی‌های دینی رخ بده در فضای جنبش اصلاح دینی و یک تکثرگرایی دینی شکل گرفت. یعنی همین که اقتدار و در واقع اطلاق‌گرایی کلیسا شکسته شد، فرصتی ایجاد شد برای ادیان دیگر، برای مذاهب دیگر که آزادی هایی براشون رخ بده و حرف خودشون رو زده در واقع بزنن و شنیده بشن در فضای اون جامعه. البته گفته میشه که مارتین لوتر تلاش میکرد یهودیان رو به سمت پروتستانیزم جذب کنه یا اینها رو مسیحی بکنه، منتها آروم آروم فضا بر علیه در واقع مسیحیان رقم خورد و به نفع یهودیان و این جنبش پروتستانتیزم که در واقع ریشش رو هم من بحث خواهم کرد که این پروتستانتیزم از کجا شروع شد و چرا به این نام در واقع لقب گرفت و جنبشی که شکل گرفت چگونه جریان شناسی شد در غرب، اون رو انشالله یه بحث مفصلی خواهیم کرد در ادامه. منتها الان من خواستم این رو بگم که در واقع مارتین لوتر با این نهضتش یک نوع رستاخیز عبری رو در عالم شکل داد که در واقع یهودی ها جان گرفتند، فضایی رو مشاهده کردند که میتونن حرفای خودشون رو بزنن، کتاب در واقع تورات به زبانهای مختلف ترجمه شد، چاپ شد، کتاب موقع خیلی محدودیت وجود داشت که اینها فرصت نمیکردن این کار رو بکنن، تا اینکه امروزه شما میبینید کتاب تورات با انجیل تحت یک عنوان The Bible یا The Holy Bible کتاب مقدس چاپ میشه که قسمت اولش Old Testament هست که عهد قدیم هست، قسمت دوم New Testament هست که عهد جدید هست. همه اینها امروزه کتاب یهودی ها و مسیحی ها یک کتاب شده و به صورت یک کتاب چاپ میشه. این پیوند از همون زمان مارتین لوتر شروع به نضج گرفتن شد و تا امروز ادامه پیدا کرد، منتها داره که مارتین لوتر احساس کرد که این جنبشی که ایشون رو انداخت نه تنها یهودی ها رو مسیحی نکرد، بلکه یهودی ها رو هرچی قدرتمندتر نشون داد در پایبندی به آموزه های خودشون. لذا کتاب دیگری رو نوشت همین آقای لوتر که رهبر جنبش اصلاح دینی است یا ریفورمیزم هست یا ریفورمیشن هست، ایشون کتاب دیگری را تحت عنوان دروغگویی های یهود در واقع نوشت و چاپ کرد و اونجا هست که بر علیه یهود اقدام میکنه، حرف میزنه و کارشکنی های یهود رو گوشزد میکنه و میگه که یهودی ها از کشورهای غربی باید اخراج بشن که اونجا مهدش در واقع آلمان بوده، بحث جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر هم آلمان بوده، تلاش میکنه و توصیه میکنه که یهودی‌ها رو باید از آلمان ما اخراج بکنیم برای اینکه نه تنها اینها تحت تاثیر آیین مسیحیت قرار نگرفتن بلکه بیشتر مشکل ساز شدن، بحران آفرینی کردن، تو جامعه وحدت و یکپارچگی اجتماعی رو به هم ریختن، باعث فساد شدن، باعث دوگانگی شدن. لذا این هم از خودش در واقع حرف خودش برگشت آقای لوتر، برای اینکه دید یهودی ها کسانی هستند که این هم یه نکته کلی است راجع به یهود که خاطر نشان بکنم، در دوران قرون وسطا یهودی ها در هر کشوری بودن، یعنی قبل از حالا بگیم که جنگ جهانی که دیگه در واقع پایه‌ریزی جنبش صهیونیسم و اسرائیل چیده میشه و گذاشته میشه، تا قبل از اون یهودی‌ها هر جا که بودن این ویژگی رو داشتن که با هیچ ساختاری و سازمانی و جامعه‌ای سازواری برقرار نکردن. اینها هیچ وقت تحت تأثیر، با اینکه اقلیت بودن اکثریت جوامع خودشون قرار نگرفتن، با اینکه تحقیر به ظاهر میشدن، با اینکه در واقع تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی بودن، منتها یک نکته را هیچ وقت فراموش نکردن و اون که ما یهودی هستیم. روی یهودی بودن همواره پافشاری کردن، هویت خودشون رو گم نکردن، تأکید کردن که ما باید بر یهودی خوب بودن خودمون بمانیم و پافشاری بکنیم. همه اینها باعث شد بعد از جنبش اصلاح دینی یک نفسی کشیدن، آروم آروم بحث صهیونیسم فرهنگی شکل گرفت در اون فضا. صهیونیسم فرهنگی به این معنا بود که ما همه یهودیان جهان یک آرمان داریم و اون اینه که باید به صهیون یا زاین برگردیم. ما متعلق به همون سرزمینی هستیم که سرزمین داوود پیغمبر هست، سرزمین معبد سلیمان هست، سرزمین موعودی است که در تورات ما به ما در واقع وعده اون رو دادن. و همه این بحث ها به این معنا بود که ما در انتظار این باشیم که یک روزی بیاد، حضرت مسیح بیاد و ما را در سرزمینی به نام در واقع سرزمین مقدس جمع بکنه. لذا صهیونیست های فرهنگی بیشتر دینی فکر میکردن. اگر ما بخوایم تقریب بکنیم به بحثای خودمون، بیشتر به شکل امت میدیدن خودشون رو، امتی که میتونه افرادش در کشورهای مختلفی زندگی بکنه ولی متعلق به یک امته و اون امت یهوده، که صهیونیسم در واقع فرهنگی رو با این دیدگاه اینها تبلیغ میکردن و جاهای مختلف دنیا اینها دفتر زده بودند و تبلیغاتی میکردن، گروه های مختلف، تشکل های مختلف، که این آروم آروم ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول میشه، سال 1917 میشه و آقای هرتزل نامی میاد تلاش میکنه با انتشار کتابی تحت عنوان دولت یهود، این ایده را مطرح میکنه که علاوه بر اون امتی که ما داریم باید ملتی هم داشته باشیم و اشاره میکنه که سرزمین فلسطین در واقع مال یهودی هاست و از یهودیان نام برد به این عنوان که یهودیان امتی یا ملتی بدون سرزمین هستند و فلسطین سرزمینی بدون ملت هست. یعنی اینها هر دوتا از هم دور افتادن. تلاش ما باید این باشه که سرزمین به ملتش برسه و ملت به سرزمینش. لذا ایده مهاجرت یهودیان یا همون صهیونیست‌های فرهنگی از سرتاسر دنیا به سرزمین اشغالی رو مطرح کرد و این ایده که مطرح شد، کشورهای اروپایی هم استقبال کردن از این. دلیلش هم همون مشکلاتی بود که یهودی ها در کشورهای مختلف ایجاد می کردن. یهودی ها در جوامع هضم نمی شدن. اینها همیشه تافته جدا بافته ای در سرزمین های مختلف بودن، لذا مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو به وجود می آوردن. با این نکته و فهم این در واقع دقیقی که وجود داره در این میان، کشورهای مختلف گفتن بسیار خوبه، ما دوست داریم که این یهودیای مشکل ساز سرزمین ما رو ترک بکنن، برن یه جای دیگه، برای خودشون یه دولتی رو شکل بدن. لذا اونها هم حمایت کردن و این هرتزل هم تئوری پردازی کرد. از اون طرف هم ضعف جهان اسلام هم خب خودش مزید بر علت شد، اینکه چرا در کشورهای اروپایی به اینها جا ندادن، چرا اومدن در خاورمیانه، در فلسطین این فضا را ایجاد کردن که دولت اسرائیل شکل بگیره. یه بحثایش برمیگرده به همون صهیون و بحثای دینی و معبد و سلیمان که یهودی ها اون رو سرزمین مقدس خودشون میدونستن. یه دلیل دیگرش ضعف کشورهای اسلامی که در اون زمان امپراتوری عثمانی در واقع قلمروش بود، فلسطین جزء قلمرو امپراتوری عثمانی بود، به دلیل ضعفی که بعد از جنگ پیدا کرد کشورها آروم آروم جدا شدن، مستقل شدن. یکی هم کشور فلسطین بود که در واقع تحت قیمومیت قرار گرفت. آروم آروم خب ضعف عثمانی و کنترل عثمانی بر اون سرزمین باعث شد که تقریبا حامی نداشته باشه در بین قدرت ها فلسطین و آروم آروم مهاجرت ها شروع شد و به شکل صهیونیسم سیاسی خودش رو نشون داد. پس ما تا حالا یک بحث صهیونیسم فرهنگی رو مطرح کردیم که البته امروزه هم هنوز یهودیان راستین، اونهایی که واقعا پایبند به آیین یهود هستن، مخالف این صهیونیسم سیاسی هستن. خیلی هاشون شما بارها دیدید تظاهرات راهپیمایی بر علیه اسرائیل میشه، همین خاخام ها خیلی هاشون در آمریکا، در اروپا شعار میدن بر علیه اسرائیل، بر علیه نسل‌کشی مسلمان‌ها که توسط اسرائیل شکل میگیره در فلسطین و شهرک‌سازی‌هایی که میشه و اینها، این رو میرسونه نکته رو که اونها هنوز پایبند صهیونیسم فرهنگی هستن و تلاش میکنن این رو برسونن که ما امتی هستیم که متفرق بودنمون، پراکندگی ما در سرتاسر جهان، این کیفر ماست از سوی خدا به خاطر اینکه جنایت‌هایی که بنی اسرائیل کرد در قبال پیغمبران خدا، اکثر پیغمبران رو تکذیب کرد، اکثرشون رو کشت پیغمبران رو، و بلایی که سر حضرت موسی آوردن، اذیتایی که کردن، همه پیغمبران بنی اسرائیل از قومشون در واقع رنج‌های زیادی بردن. این یهودیای امروز که نسل یهودیان راستین و مؤمن هستن میگن که این بلایی است که از سوی خدا به ما رسیده که ما نباید متحد باشیم، ما نباید یک جا، یک امت، یک ملت رو تشکیل بدیم و آوارگی ما کیفر ماست تا وقتی که خدا ما را ببخشه، و اون وقتی خواهد بود که حضرت مسیح ظهور بکنه، و مسیح وقتی بیاد اون وقت این قوم متفرق و پراکنده یهود رو از سرتاسر عالم یک جا جمع میکنه و حکومت جهانی رو تشکیل میده. این باور یهودیان راستین هست، منتها صهیونیست‌های سیاسی امت رو تبدیل به ملت کردن. یعنی اون امتی که برای یهود مطرح بود، یک ایده مقدسی بود، یک ایده مذهبی بود، اینا تلاش کردن بگن که ما ملت سازی هم باید بکنیم علاوه بر این که مفهوم امت رو داریم، لذا اسرائیل رو تبدیل کردن به یک کشور یهودی که تلاش میکنه زمین سازی بکنه، و در واقع یک دوگانگی تو آمادگی برای ظهور مسیح در خود امت یهود شکل گرفت. عده‌ای تلاششون این بود که زمین سازی فقط در شکل پراکندگی و عمل به آموزه‌های دینی است بدون تشکیل حکومت واحد، ولی عده دیگر که صهیونیست‌های سیاسی بودند تلاششون این بود که نه، ما باید زمین سازی را از خلال قدرت سیاسی پیگیری بکنیم و اون اسرائیل هست که ما باید این دولت رو شکل بدیم. حالا این کلیت بحث ما هست در خصوص پیدایش صهیونیسم و انواع صهیونیسم که دو تا به صورت کلی هست. البته برخی نوع دیگری رو هم معرفی میکنن، مثل صهیونیست‌های سکولار و لائیک و صهیونیست‌های دینی، که ما این رو در واقع فاکتور میگیریم چون اون چی که گفتیم شامل اونها هم میشه، که صهیونیست‌های سکولار کسانی هستن که امروزه در اسرائیل وجود دارن و فقط سیاسی فکر میکنن و اگر آموزه دینی رو به کار میبرن صرفاً در واقع استفاده ابزارگونه از بحث‌های دینی هست، که این رو ما تقریباً پوشش دادیم در بحث‌های خودمون.